جلسه 199 هشتم تیر 1361 برابر با هفتم رمضان 1402. موضوع حب خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب من یقربنی الی حبک و اجعل حبک احب الی من الماء البارد. بحث راجع به حب و دوستی بود. گفته شد لذات تابع ادراکات انسان هستند و حب و دوستی بر محور لذات میچرخد و در همین رابطه بود که گفته شد لذاتی را که در رابطه با ادراکاتش انسان دارد مختلف است و در بین ادراکاتش قوی ترین و شدید ترین ادراکاتش ادراکات عقلی انسان است و در نتیجه علز لذات انسان لذات علمی و عقلانی و معرفتی انسان است و در بین اونها هم چون مدرکات انسان یعنی معلومات انسان از نظر شرافت مختلف است، در نتیجه بهترین معلوم و بهترین چیزی را که انسان نسبت به او معرفت پیدا می کند که به تعبیر صحیح معرفت است، عبارت است از معرفت به ذات پروردگار، معرفت به صفات و افعال او، که البته به کنه ذات انسان نمیتواند برسد ولی شناخت اجمالی نسبت به او میتواند پیدا کند. در نتیجه علز لذات شناخت نسبت به خداوند است، معرفت نسبت به وجود مطلق است، کمال مطلق است، حسن مطلق. در نتیجه حب حقیقی، دوستی حقیقی، عشق حقیقی، عشقی است که به خداوند باشد. بعد صحبت در این بود که چگونه می شود که خیلی از انسان ها هستند اینها این لذت را درک نمی کنند. در نتیجه یک چنین حب و دوستی ندارند. عرض کردم این مربوط به قصور ادراک است. اگر درک کنند، چون درک عین لذت است، لذت میبرند. کوتاهی از درک است، نه اینکه لذتی نیست در کار، نه. لذا به این تعبیر گاهی میگویند عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. اگر انسان چیزی را نیافت، معناش این نیست که پس او هم نیست. نه، بگو نیافتم، نه این که یک چنین لذتی نیست. گاهی گفته می شود که از نظر بینش دنیایی مادی وقتی می خوان لذتهای مادی را سنجش کنند، میگن انسان‌ها در رابطه با همین لذت‌های مادی مختلفند. یه انسان‌هایی هستند بلند همتند و یه انسان‌هایی هستند که همتشان پست است. بلند همتان از انسان‌هایی که دید مادی دارند، اینها لذت مقام و ریاست را مقدم می شمرند بر لذت فرض کنید امور جنسی و شهوی، خوراک و پوشاک و امثال اینها. همان گونه که از نظر سنین عمر همین چنین است، یک کودکی را که سنش اقتضا نمی کند که این درک کند ریاست را، فرض کنید یه حکومتی را بنویسند و فرمانش رو بدن به او. کودک مثلا 3-4 ساله این چه می فهمد از این ورقهی که به او دادند و بهش گفتند مثلا فلان مملکت در قلمرو به حکومت توست؟ نمی فهم. او دلش خوش به غذاست فرض کنید، یا لباس قشنگه، امثال اینها. بنابراین باید انکار کند لذت در ربط با ریاست را نه. در نتیجه گفته شد لذات معنوی اینها هستند برای اهلش و اون لذت‌ها قابل قیاس نیست با لذت‌های مادی، بلکه اینها در کنار اونها هیچ هست، به حساب نمیاد. این بحث ما در گذشته. این که تکرار کردم چون مطلبی است، امشب میخوام اینو عرض کنم، دوستان خوب دقت کنن که به این مقدار، چون بحث خداشناسی به اون نحو ما نداریم، به یه مقدار بسیار خلاصه و کوتاهی امشب میخوام اشاره کنم. بنابراین نباید مانع از ادراک را انسان نسبت به مدرک تصویر کنم، بگه مدرک این چنینی نیست یا مانعی در اون ناحیه است. مانع را در سمت خودش جستجو کند. و اما این که میگیم در اون ناحیه مانع نیست، این مطلبی است تا حدودی مربوط به خداشناسی. اولا انسان این معنا را خوب درش دقت کند که یکی از بدیهیات عقلیه است مسئله این که جهان هستی به یک هستی که قائم به ذات خود باشد این محتاج است. یعنی این مطلب روشن است که جهان هستی یک هستی قائم به ذات می خواهد که بقیه هستی ها در ربط با او باشند. نمی شود مجموعه ای از هستی هایی که اینها قائم به غیرند تصویر کرد بدون این که غیری باشد که او قائم به خود باشد. بگیم این افراد همه تکیه کرده اند به چیزی، بعد آخر سر بریم ببینیم هیچ چی نیست. لذا گفته می شود از روشن‌ترین مطالب پیش عقل این معناست: وجود قائم بذات در جهان هستی تحقق دارد و تحقق بقیه موجودات بر محور اوست و این امر روشن است. در نتیجه تعقل یک چنین موجودی که خودش از بدیهیات است، البته این که عرض میکنم بدیهی است، ما کاری نداریم به اون ارواحی که بیمار هستند. اگر یک غذای شیرینی را در دهان مریضی بگذاریم که این نیروی ذائقه‌اش کار نمی کند، اینو خوب دقت کنید. معناش این نیست که غذا شیرین نیست. قبلا این را عرض کردم. عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود. اون عقولی که اینها بیمار نیستند از مسائل بدیهی روشن پیش اونها همین است. بنابراین واجب الوجود من اظهر الموجودات. حق تعالی از آشکارترین موجودات است، از ناحیه و مانعی نیست. لذا اون وجود بی نهایتی را که قائم به ذات است، از بس روشن است، در قرآن او را تعبیر به نور می کند: الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. چرا؟ چون نور خودش به ذاتهی روشن است و روشنگر غیر خود است. ظاهرون به نفسه و مظهرون لغیره، خودش آشکار است و آشکار کننده غیر خود است. خداوند هستی مطلق است، آشکار است، بدیهی است. آشکار کننده غیر خود است به این معنا که هستی بخش است به چیستی ها و اونها را بروز می دهد، ظهور می دهد. دوم، راجع به موجودات با توجه به این که شما تمام این عوالم امکانی را که سیر کنید از عقولش گرفته، بیایید تا برسید به عالم ماده که پسترین عوالم وجود است، موجوداتی را که دستبندی می کنید، فرض کنید انسان می گویید، حیوان می گویید، درخت می گویید، نباتات، جمادات رو می گید، اینها قبل از آنی که به اونها هستی عطا شود یک چنین عناوینی در ذهنتون نمیاد. انسان اول هستی است و سپس در خارج چیستی است. از دور که انسان شبحی رو که میبیند اول متوجه هستی او میشود، بعد سوال می کند که چیست این موجود. لذا در ربط با عقل و درک این چنین است: اول ادراک به هستی می خورد و سپس به چیستی است. یعنی اول وجود است که درک می شود، که در همین رابطه هم لذت بخش است، که گفتیم لذات بر محور ادراکات و تابع اوست. اگر بنا باشد که یک هستی با اینکه هستی خودش روشنگر است، این هستی روشنگر بقیه هستی ها باشد، از نظر ادراک آیا اینجا جای خفا و پنهانی هست؟ اون چه که درک می کند انسان، ادراکش اول متوجه هستی است و سپس به سراغ چیستی می رود. اگر هستی روشنگر بقیه هستی ها باشد، یعنی هستی های دیگر اینها ظهور و بروزشان در ربط با این هستی باشد، این هستی آیا درش خفایی میماند؟ چطور شد ما موجوداتی را که اینها از نظر ذات، یعنی وجودشان بسته به دیگری است، نفس وجودشان بستگی به غیر است، اینها رو درک میکنیم، خود اینها رو درک میکنیم و لذت میبریم. شما گل رو که نگاه میکنید ازش کیف میکنید، به قول ما طلبا از ماهیتش کیف میکنید، ها؟ که وجودشه، وجود است، درک میکنه. اول درک به وجود میخوره، معرفت و شناخت به وجود میخوره. تمام این هستی هایی که مدرکات ما هستند و از اونها لذت میبریم و پیش ادراک ما اینها روشن هستند، همه اینها بسته به هستی مطلق، یعنی نور مطلق، آیا در اون ناحیه خفاست؟ نه، روشنترین و بارزترین و واضحترین ظاهرترین چیزهاست. حق تعالی وجودش، هستیش، آشکارترین مدرکات است برای انسان. در اون ناحیه مانعی نیست. سوم، ما به حسب ظاهر هستی را که بخواهیم کشف کنیم به سوی اثرش میریم. فرض کنید طبیبی میاد میخواد ببیند این مریض زنده است یا مرده، چیکار میکنه؟ آیا نفس میکشد؟ حیات او رو میخواد به دست بیاره. حیات خودش هستی است، از هستی ها. آیا قلبش ضربان و حرکت دارد یا نه؟ انسان‌های ظاهری رو که میگیم زنده است، برای اینکه حرکت میکنه، صحبت میکنه، امثال این هاست. از آثار اون هاست. اون هم آثار محدودی، یکی دو اثر که ببیند بلافاصله حکم میکند به این که مؤثرش هست. سراسر عوالم وجود امکانی، اینها همه نشانه های وجود مطلق هست. یعنی به هر چیز که انسان در چشم مواجه شود از موجودات، موجودات امکانی، این گویای این است که در ربط با وجود مطلق است. سراسر جهان خلقت آثار وجودی الله تعالی است. آیا خفایی است در اون ناحیه؟ مانعی است به این معنا خود را پنهان کرده است اینکه انسان معرفت و شناخت به او پیدا نکند؟ نه، بلکه مطلب غیر این هاست. اونهایی را که دارای عقل سلیمند، اینها وقتی نگاه میکنند به سراسر عوالم امکانی، همه اینها را شواهدی میگیرند بر وجود حق تعالی. آیات قرآنی در این زمینه هست. من به یک آیه شریف اشاره میکنم. میفرماید اولم یکف بربک انه علا کل شیء شهید. آیا کافی نیست برای این که تو پی ببری که پروردگاری داری، این که نسبت به هر چیزی او شاهد است؟ به این معنا در کنار هر موجودی اون که اهل معرفت است الله تعالی رو میبینه. به ذهنم این است، جمله از علی علیه السلام است، از امام صادق صلوات الله علیه هم نقل شده است که میفرماید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. هیچ چیز را ندیدم مگر این که قبلش خدا، بعدش خدا، با او خدا را دیدم. این چه معرفتی است؟ این چه درکی است؟ گاهیم اهل معرفت در قالب شعر میریزند و تعبیرات لطیف هم دارند و البته به تعبیر علی علیه السلام نمیرسد عینت تراب و رب الارباب. اون عارف همدانی میگوید به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم. تمام اینها رو که میبینم همه داد میزنن که خدایی هست. از اون ناحیه هیچ خفایی نیست. بعد عرض میکنم بلکه شدت ظهورش موجب شده است که احساس خفا و پنهانی می کنیم ما. شدت ظهور است نه مانع است. اشتباه است، مانع نیست، شدت ظهور است. حالا پس چه شده؟ عرض می کنم دو سه جهت رو دوستان دقت کنن. ذهنهای ما در رابطه با شناخت معنوس شده به این نحو از شناخت که اینم متداوله، الاشیاء تعرف به ازدادها. هر چیزی رو میخوایم شناسایی کنیم چیکار میکنیم؟ ضدش رو شناسایی میکنیم تا خودش. مثلا فرض کنیم اگر بخواهیم جهل رو شناسایی کنیم علم، البته اگر ضدش باشه، البته به هیچ معنی جهل در رابطه با عقل است. شما اگر بخواهید نور رو شناسایی کنید باید چیکار کنید؟ ظلمت رو مثلا اگر ضدش باشه. این حالت اعتیادی در ربط با شناخت های ماست که الاشیاء تعرف بر داده ها. حالا اگر یه شیعی این ضد نداشت، خب چجوری شناسایش کنیم؟ البته بحث گسترده میشه چون از نظر بحث فلسفی ضد امر وجودی است. که دو چیزی که متضاد هستند امر وجودی هستند که با هم جمع نمیشن ولی رفع میشن اینها. حالا اگر یه چیزی ضد نداشت، شناسایی این از نظر ما که معیار در شناسایی ما ضد را با ضد شناسایی کردن است، کار مشکلی میشه. مثلا فرض کنید، مثالی را که میزنن، اگر بنا بود که آفتاب میتابید نور همیشگی بود، اگر به کسی میگفتن ظلمت، میفهمید؟ نه، ظلمت یعنی چه؟ از این طرف نور هم نمیفهمید یعنی چی؟ همیشه باهاش بود. اگر بهش میگفتن یه موجودیست نورانی، تشعشع داره، همیشه توش قوته بری تو، برو تو با دنبال کاره، چی میگه؟ نعوذ بالله، گاهی میگه شعریاته. قرآن رو این جهت تکیه کرده دوستان، نمیخوام آیات رو مراجعه کنید. ما آیات بسیار داریم که برای خدا ند قرار ندید، برای خدا ند قرار دادن. ند میدونی یعنی چی؟ یعنی زد. خدا زد ندارد. چون زد ندارد لذا شناسایی او از طریق الاشیاء تعرف به ازداده ها نمیتونه باشه. در سوره بقره آیه شریفه هست، دقت کنید، در رابطه با مخلوقات وارد میشود، الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم لا تعلمون. این که زد قرار ندید جهت این است، چون زد ندارد، اگر چیزی را زد قرار دادی، شما در رابطه با اون زد دفع که میخواهی او را شناسایی کنی و این شناسایی غلطه اون وقت. خداوند در اثر شدت ظهورش هست که به نظر میاد مخفی است، نه، سراسر عوالم وجود را خدا گرفته، از هر موجودات است، آشکارترین موجودات است، مثل همون نور که پیاپی تابش کند. هو ظاهر هو الباطن، به یک معنا این چنین است، یا من هو اختفا لفرط نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره، در اثر شدت ظهور است، کثرت وضوح است، از شدت آشکار بودنش هست که به نظر میاد پنهان است. گفت حجاب روی تو هم روی توست در همه حال، نهانی از همه عالم زبس که پیدایی. حجاب روی تو خودتی، اونگاه که نور همیشه تابش کند، حجاب نور نور است، که نمیتونم نور رو بفهمم یعنی چی، خود نور است، نه ظلمتی آمده، مانعی نیست در کار. یک این جهت. دو، اگر بنا بود موجوداتی را که مخلوق حقند، دسته ای از آنها دلالت داشت بر خالق و گروهی دلالت نداشت، باز این می شد این اختلاف رو انسان پیش بکشه و از راه اختلاف بیاد مطلب رو کشف کنه. چون همه سراسری دلالت بر خالق می کنند، مسئله پنهان است. خوب دقت کنید، اگر بعضی دلالت می کرد بعضی دلالت نمی کرد، این خفا نبود، آشکار می شد. چون همه سراسری دلالت می کنند، این خفا است. سوم، اگر بعضی بیشتر دلالت می کردن و بعضی کمتر، اولی در کمیت بود، این قبلی که گفتم، این سومی راجع به کیفیت است، یعنی گروهی از مخلوقات دلالتشان بر خداوند شدید بود و گروهی ضعیف بود. باز این اختلاف در شدت و ضعف این خفا رو برطرف می‌کرد. چون همه با هم یک نواخت دلالت می‌کنند. خفا از این آهی است که لذا تعبیر میکنن شدت ظهور. نگاه کنید، هم از نظر هستی مطلقش، هم در رابطه با اثر و مؤثر. این دقت کنید، من اینها رو همه رو خلاصه کردم. در رابطه با اثر و مؤثر که این اثرها چون همه دلالت می کنند و یک نواخت دلالت می کنند، این خفا پیدا شده و این مال باز شدت ظهور است، وضوح ظهور است، شدت آشکار بودنش است. علی علیه السلام جملاتی دارند، من اشاره می کنم. می‌فرماید ظاهر فی غیب و غائب فی ظهور. آشکاری که در پنهانی به سر می‌برد و پنهانی که در آشکاری به سر می‌برد. حسین علیه السلام در دعای عرفه می فرماید عمیت عین لا تراک، کور باد اون چشمی که تو را نبید. خب تا اینجا مختصراً نسبت به این که واجب تعالی از هر موجودات هست صحبت شد که متعلق درک قرار بگیره. نکته ای رو اینجا عرض کنم و این است، این که اهل معرفت و در روایات امام هست گفته شده معرفت به خدا. من از این ناحیه وارد میشم که یه مطلبی رو حل کنم و این است که همه موجودات به خصوص انسان در رابطه با خداشناسیش، معرفت به خدایش، اینها همه بهره‌مندند. از این معنا اهل معرفت میگن معرفت به خدا، عرفان به خدا، علم به خدا نمیگن. چرا؟ مرحوم صدر المتعلهین ایشون فرق بین معرفت و علم رو می‌فرماید. البته اقوالی که در مسئله است نقل می‌فرماید، بعد اون نظریه ای را که مورد رضایت اوست می‌فرماید. بعضی آمدن گفتن فرق بین معرفت و علم این است که معرفت ادراک جزئیات است و علم ادراک کلیات. یه نظریه این است که معرفت ادراک بساط است، یعنی موجوداتی که اینها ترکیب درشان نیست. حالا چه ادراک تصوری باشد، یعنی ادراک ماهیت اونها، چه ادراک تصدیقی باشد که ادراک وجود آنها باشد. بعضی دیگه هم آمدن گفتن به این که اگر ادراک تصوری باشد این معرفت است و اگر تصدیقی باشد علم است. البته این قول دوم راجع به علم میگه ادراک مرکبات، خدمت تو عرض شود که چه تصوریش و چه تصدیقیش، ادراک تصوری مرکبات ماهیات به تعبیر اونا چیستی ها، این علم است و ادراک مرکبات از نظر احوال اونها این علم است و که این مال قول دوم است که فرق بین بسیط و مرکب میذاره و تصور و تصدیقش رو فرق نمیذاره در هیچ کدام. حالا کاری به این نداریم، اما اون چرا که ما به دست میاریم از متون اسلامیمون و صدر المتعلهین روش تکیه میکند این است، فرق بین معرفت و علم این است. معرفت معناش این است که انسان چیزی را درک کند و این مدرک روی نفسش اثر بگذارد، به این معنا اثر تحفظی روی نفس داشته باشد، بعد در مرتبه دوم همون شیء را که قبلا درک کرده بود درک کرد، در مرتبه دوم نسبت به درک قبلیش اینها تطبیق کرد، این درک دوم را بهش میگن معرفت. اون وقت ایشون میفرماید معرفت ضدش انکار است، شناخت ضدش انکار است. انکار میفرماید در زمینه ای گفته میشود که زمینه ادراک شیء باشد. اگر گفتند انکار یعنی زمینه درک شیء هست، ولی چیه این؟ ولی پس میزنه، نمیخواد درک کنه. زمینه درک هست اما پس میزنه خودش، میگن منکر. دقت کردی؟ اینو بهش میگن معرفت. این که راجع به خداوند معرفت میگویند، عرفان بالله، نظر روی این جهت هست. هر انسانی به حسب آفرینشش او خداجو و خدایاب است. درک اولیه نسبت به خدا در نهادش هست. کل مولودن این یولد علی الفطره، هر انسانی که به دنیا بیاد، اگر بگیم انسان فقط در همین محدوده موجودات حساب کنیم، این در فطرت تولد پیدا می کنن. فطرت چیست؟ فرماید الفطرتو هیت توحید. فطرت عبارت از چیست؟ یگانه یابی، یگانه خواهی، خداجویی. در آیه شریفه دارد به این که خطاب رسید الستو بربکم قالو بلا، الستو بربکم قالو بلا، این همون ادراک اول است، اقراری است که کرده انسان. آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتن هستی. حالا زبان حال مسئله فطرت و خلقت باشد چه؟ هرچه باشد. گفت آواز الست آمد و گفتیم بلا را، زان گفته بلا کش همه از عهد الستیم. همه خدایانی، خداجو هستیم، همه بر این فطرت آفریده شده ایم. خب حالا از ما چی میخوان؟ معرفت. معرفت یعنی چه؟ یعنی انسان در این عالم همون چرا که در نهادش هست یافته است بار دوم درک کند. بحث دارید معرفت بالله. بره سراغش. این عرفان است، عرفان بالله است. نه این که نعوذ بالله سراغ غیر او برود و اون جهت اولیه را که در او بود از بین ببرد. مراد از معرفت این است، همون چرا که اول به انسان آموخت همون را حفظ کند در سراسر زندگیش، در کشف او بخورد. لذا لذتش خلاصه در او شود، حب و دوستی و عشقش خلاصه در اوش. اینه اون عارف شیراز بگوید نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار. همون یکی چه کنم، حرف دیگر یاد نداد استادم. همون فطرت اولیه، اینو یادم داده، رو این کار میکنم. مدرک من این است. خب این تا اینجا که مطلب روشن شد. حالا بحث بعدی و اون این است که شهود تام نهایت درجات عشق است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.